بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. همکارم حسام مهدوی در ابتدا نگاهی دارد به مهمترین خبرها.
با سلام. بنا به گزارش ها روسیه نخستین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را ارسال کرده است. شرکت اتم استروی اکسپورت، شرکت روسیه سازنده نیروگاه بوشهر، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نخستین گام یعنی ارسال سوخت در روز یکشنبه تکمیل و به مقصد نیروگاه ارسال شده است. قرار است این محموله که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را مهر و موم کرده اند در انبار ویژه ای نگهداری شود. نیروگاه اتمی بوشهر در کانون تنش‌های بین المللی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. کنفرانس کمک رسانی بین المللی به تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه کار خود را در پاریس آغاز کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در آغاز این کنفرانس خواستار تسریع کمک‌ها برای جلوگیری از فاجعه در سرزمین‌های فلسطینی شد. هدف برگزار کنندگان کنفرانس پاریس جمع‌آوری بالغ بر 6 میلیارد دلار کمک مالی برای تشکیلات خودگردان فلسطینی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است در صورتی که نامزد پیشنهادی وی به مقام رئیس جمهوری آینده روسیه برسد، سمت نخست وزیری این کشور را خواهد پذیرفت. رئیس جمهوری روسیه پیشتر دمیتری مدودوف را به عنوان نامزد مورد نظرش برای سمت ریاست جمهوری آینده روسیه پیشنهاد کرده بود. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت استقلال کوزوو از صربستان ممکن است به بحران بیانجامد. ضرب العجل سازمان ملل متحد برای تعیین وضع حقوقی کوزوو روز دوشنبه به پایان می‌رسد. قرار است سازمان ملل طی هفته جاری درباره استقلال احتمالی کوزوو به بحث بپردازد. مقامات نظامی ترکیه میگویند حمله هوایی روز دوشنبه به مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در عراق موفقیت آمیز بوده است. به گفته مقامات محلی در شمال عراق، جنگنده های ترکیه روستاهایی را در این منطقه بمباران کردند و در این حملات یک زن کشته شده است. مقامات ترکیه میگویند تنها به مواضع شبه نظامیان حمله کردند. و رأی گیری از نمایندگان پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور برای نهمین بار به تعویق افتاد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان روز دوشنبه تصمیم گرفت رأی گیری از نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهوری به 5 روز دیگر موکول شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس پارلمان لبنان ظاهراً پس از برگزاری مذاکرات بی‌نتیجه با سیاستمداران لبنانی، رأی‌گیری برنامه‌ریزی شده را بار دیگر به تعویق انداخته است.
با تشکر از همکارم که نگاهی داشت به مهمترین خبرها و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در زمینه تورم و گرانی و واکنش منتقدان. معلمان همدانی و حکم 3 ماه زندان. کنفرانس پاریس. نمایش فیلم پرسپولیس در واشنگتن دی سی و گزارش‌های دیگر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی به بیان مسائل پیش روی دولت خود در حوزه اقتصاد پرداخت و عوامل گرانی‌های اخیر را تشریح کرد. رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری شما را از محتوای این گزارش آگاه کرده است، اما اکنون به واکنش منتقدان به این گزارش توجه بفرمایید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی دیدگاه‌های خود را در خصوص مسائل مهم داخلی و خارجی بیان کرد. آقای احمدی نژاد از جمله به دلایل افزایش نرخ تورم و برنامه دولت برای مهار آن اشاره کرد. اما در نخستین واکنش‌ها احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از رئیس جمهوری اسلامی به خاطر اذعان به نقش ضعیف دستگاه‌های دولتی در مواجهه با تورم گفت آقای احمدی نژاد گاهی هم در سخنان خود فرافکنی کرد که زیبنده رئیس جمهوری نبود، به ویژه در مورد مجلس که نسبت‌هایی را به شکل نامناسب به مجلس وارد کرد که در واقع وارد نبود. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی نیز در مورد گزارش اقتصادی محمود احمدی نژاد گفت اینکه آقای رئیس جمهور برای اولین بار حاضر شد دلایل وضعیت موجود در حوزه اقتصاد را مطرح کند و اینکه مقصر را باندهای مافیایی ساختگی ذهنشان معرفی نکردند جزو ویژگی‌های مثبت این گزارش بود. در این حال آقای گرامی مقدم به خبرنگار پایگاه اینترنتی آفتاب گفته است این گزارش مالامال از تناقض بود. سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته است به عنوان مثال رئیس جمهور حجم نقدینگی را یکی از عوامل تورم معرفی کرد، در حالی که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند درصد بالای تورم به دلیل تزریق دو برابری نقدینگی از سوی دولت در دو سال گذشته بوده است. در اظهار نظری دیگر دکتر بیژن بیداباد اقتصاددان به پایگاه اینترنتی آفتاب گفته است گزارش آقای احمدی نژاد بیش از آن که مبنای رفع نگرانی های مردم باشد بیشتر معطوف به ناتوانی های دولت در حل و فصل مشکلات اقتصادی بود. به گفته وی دولت نهم از نظر منابع اقتصادی و درآمد ارزی بیش از تمام دولت‌های تاریخ ایران درآمد داشته است، بنابراین با وجود منابع بسیار وجود مشکلات اقتصادی نباید این گونه حاد باشد. استاد ارشد علوم بانکداری این را هم گفته است که بسیاری از ارقام ذکر شده در گزارش آقای احمدی نژاد ناشی از گزارش‌های غیر تخصصی است که به رئیس جمهور داده شده است. مثلا افزایش 10% قیمت نفت به هیچ وجه موجب 5.5% تورم نخواهد شد. اگر این گونه بود، افزایش 100% قیمت نفت در سال گذشته دست کم باید 55% تورم ایجاد می‌کرد. به هر حال محمود احمدی نژاد در پایان گفتگوی 110 دقیقه‌ای تلویزیونی خود با بیان اینکه صبح روز دوشنبه برای ادای مناسک حج عازم عربستان سعودی می شود از مردم طلب حلالیت کرد.
گزارش بود در مورد واکنش منتقدان به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در رابطه با تورم و گرانی. اما دادگاهی در شهر همدان 9 نفر از معلمانی را که در تظاهراتی نسبت به وضعیت کاری و شرایط مربوط به دستمزد معلمان اعتراض کرده بودند به 91 روز زندان محکوم کرده است. نهادهای حقوق بشری این اقدام را یکی از اقدامات سرکوبگرانه دولت محمود احمدی نژاد توصیف کردند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
بر اساس اخبار منتشر شده در جمهوری اسلامی ایران 9 معلم به جرم تشویق دانشجویان به تظاهرات متهم به تشویش اذهان عمومی شده و هر یک به 3 ماه زندان محکوم شدند. روزنامه صدای عدالت که این خبر را منتشر کرده می نویسد این احکام در شهر همدان صادر شده است. تعدادی از این معلمان ابتدا در بهار گذشته دستگیر و آنها را 9 روز در زندان انفرادی نگه داشتند. تعداد دیگری از این معلمان نیز برای شرکت در تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به دستمزدها و شرایط کارشان به سایر شهرها از جمله تهران سفر کرده بودند. سطح متوسط حقوق این معلمان برابر چند صد دلار آمریکایی است که با توجه به افزایش تورم بی سابقه در ایران نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره معلمان و خانواده‌هایشان باشد. گفته می شود محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در کابینه محمود احمدی نژاد هفته گذشته از پست خود برکنار شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که وزیر آموزش و پرورش از حمایت معلمان کشور برخوردار نبود و به گفته ناظران سیاسی وضعیت و مشکلات آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران می رود که موزلی برای دولت محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات مجلس ایجاد کند. به گفته همین ناظران هنوز معلوم نیست نارضایتی معلمان تا چه حد نقشی در استعفای وزیر آموزش و پرورش داشته است. در همین رابطه نیز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده به دلیل فشارهای جامعه بین‌المللی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای کشور مقامات جمهوری اسلامی ایران موج سرکوب و آزار و اذیت مخالفان و منتقدان برنامه‌های دولت را به صورت بی‌رحمانه‌ای آغاز کردند. به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی ایران تا جایی پیش رفته که حتی دو تن از مدافعان جوان حقوق زنان در کردستان به نام‌های هرا عبدی و روناک صفارزاده را که هر دو 21 سال دارند و از اعضای کمپین جمع‌آوری امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران هستند را هفته هاست در محل نامعلوم در شهر سنندج روانه زندان کردند و به این مدافعان حقوق زن اجازه دیدار با وکلای مدافع و همینطور خانواده هایشان را نمی دهند. این اقدام مقامات جمهوری اسلامی ایران نقض قوانین داخلی در جمهوری اسلامی و همچنین تعهدات بین المللی این دولت می باشد. مقامات دادگاه سنندج این دو زن مدافع حقوق زنان را متهم کرده که با گروه های مسلح کرد ارتباط داشتند.
الهه هیکس گزارش می‌داد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. نمایندگان 90 کشور جهان روز دوشنبه در کنفرانس پاریس شرکت کردند. این کنفرانس که صبح روز دوشنبه با سخنان رئیس جمهوری فرانسه کار خود را آغاز کرد، با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای تشکیلات خودگردان فلسطینی و حمایت از روند احیای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان برگزار می شود. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس کمک به فلسطینی ها در پاریس امیدوارند میلیون ها دلار برای کمک به کشور آینده فلسطینی جمع‌آوری کنند. این کنفرانس در ادامه بحث‌های گذشته‌ای که در آناپولیس صورت گرفت برگزار می‌شود. در مراسم افتتاحیه کنفرانس پاریس، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفت که کمک‌ها و مبالغ اهدایی به ساختن یک کشور مدرن و پیشروی فلسطینی در آینده کمک خواهد کرد.
ما باید برای تشکیل یک کشور فلسطینی مستقل، دموکراتیک و پیشرو که در صلح و امنیت در کنار اسرائیل قرار داشته باشد با یکدیگر همکاری کنیم.
وی گفت که کمک ها باید تمامی سرزمین های فلسطینی را در بر گیرد، هم نوار غزه و هم کرانه باختری رود اردن را. آقای سارکوزی گفت
با کمال صداقت به تمام مقام های فلسطینی میگویم زمان آن رسیده که دست به اصلاحات واقعی بزنید و مشکل امنیت را حل کنید. هیچ کس نمیتواند این کار را برای شما انجام دهد و به دوستان اسرائیلی هم میگویم زمان آن رسیده که به اشغال سرزمین هایی که از سال 1967 شروع شد پایان داده و به همه مردم اجازه دهید که شأن و مقام خود را بازیابند.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در کنفرانس بین‌المللی کمک به فلسطینی‌ها در پاریس حضور داشت، گفت که آمریکا مبلغ 555 میلیون دلار در قالب کمک‌های فوری برای تشکیلات خودگردان فلسطینی در نظر گرفته است. خانم رایس خطاب به نمایندگان 90 کشور جهان گفت تشکیلات فلسطینی با بحران جدی مالی روبروست و این کنفرانس به معنای دقیق کلمه آخرین امید تشکیلات برای اجتناب از ورشکستگی است. شب گذشته و پیش از برگزاری کنفرانس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگو با خبرنگاران در پاریس ابراز امیدواری کرد که نتیجه کنفرانس رضایت بخش باشد.
فکر میکنم که این کنفرانس بسیار مهم باشد، زیرا که در ادامه کنفرانس آناپولیس برگزار میشود. هدف از جمع شدن نمایندگان کشورهایی از سراسر جهان تنها دریافت کمک مالی نیست، بلکه یک مقصود سیاسی نیز برای این نشست وجود دارد. ما امیدواریم که جامعه بین الملل انتظارات ما را برآورده سازد.
اتحادیه اروپا متحد شده که در سال 2008 معادل 650 میلیون دلار به سرزمین های فلسطینی کمک کند. نیکولاس سارکوزی نیز از کمک جداگانه 287 میلیون دلاری فرانسه ظرف 3 سال آینده خبر داده است. اروپاییان امیدوارند که دیگر کشورها نیز جلو آمده و با دست و دلبازی به فلسطینی ها کمک کنند و در این میان به ویژه از کشور نفتخیز ثروتمند عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب انتظار کمک دارند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ابراز امیدواری کرده که ظرف 3 سال آینده و برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن حدود 5 میلیارد و 600 میلیون دلار برای تشکیلات فلسطینی جمع‌آوری کند. به رادیو فردا گوش میکنید و پریچهره فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در زمینه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. با هم میشنویم.
در یکی از مهمترین رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعتی پیش سناتور جوزف لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کاناتیکت که خود در برگه انتخاباتی الگور معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال 2000 میلادی نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا بود، سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین از ایالت آریزونا را برای ریاست جمهوری تأیید کرد. و اما در آخرین مناظره انتخاباتی تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا که پیش از برگزاری انتخابات حوزه‌های حزبی در ایالت آیووا انجام شد، سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز که در صورت پیروزی نخستین آمریکایی آفریقایی تباری خواهد بود که به کاخ سفید راه می‌یابد، گفت اگر وی در انتخابات برنده شود، موافقت‌نامه بازرگانی آزاد آمریکای شمالی یا نافتا را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. سناتور کلینتون نیز درباره قرارداد نافتا که گفته می‌شود در توسعه اقتصادی آمریکا سهمی بر عهده دارد، همین اظهار نظر را کرده بود. سناتور اوباما همچنین توجه خود را به مسائل کارگری و حفاظت محیط زیست اعلام کرد. جان ادواردز، سناتور پیشین از ایالت کارولینای شمالی که در برگه انتخابات سناتور کری در انتخابات سال 2004 ریاست جمهوری آمریکا در مقام نامزدی وی فعالیت می‌کرد، گفت ایالات متحده آمریکا باید نگرانی خود را درباره رعایت حقوق بشر به عنوان یک عامل در موافقت نامه‌های بازرگانی با سایر کشورها مطرح کند. جان ادواردز در نظرسنجی‌ها پس از سناتور هیلری کلینتون و سناتور باراک اوباما قرار گرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند و پیروزی هر یک از نامزدها در نخستین دور انتخابات مقدماتی که انتخابات حوزه‌های حزبی در ایالت آیووا است، می‌تواند در سرنوشت آنان در انتخابات بعدی بسیار مؤثر باشد. انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر در سال 2008 میلادی تنها 5 روز پس از انتخابات حوزه‌های حزبی یا کاکس‌ها در آیووا برگزار خواهد شد. مهمترین مسئله در برگزاری انتخابات آمریکا آزاد بودن و منصفانه بودن آن است. انتخاباتی که عملکرد دموکراسی را نشان می‌دهد.
پرچهره فرزام از تازه‌ترین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گزارش می‌داد. بار دیگر یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در سواحل ترکیه واژگون شد و 8 نفر جان خود را از دست دادند. مقام های ترکیه می گویند 8 نفر دیگر از مسافران این قایق توانستند با شنا خود را به ساحل برسانند. مریم احمدی گزارش می دهد.
این دومین بار است که طی 1 هفته دریای اژه از پناهجویان قربانی می گیرد. روز 10 دسامبر هم طوفانی شدن دریا سبب به واژگون شدن کشتی شد که حدود 85 پناهجو یا مهاجر بالقوه را حمل می‌کرد. در آن رویداد دست کم 50 پناهجو که می‌خواستند خود را به یونان برسانند غرق شدند. حادثه یه روز دوشنبه در نزدیکی سواحل شهر بودرام روی داد. قایقی 4 متری با 16 مهاجر غیرقانونی راهی یونان بود. احتمالاً علت واژگون شدن قایق تعداد زیاد مسافران آن بوده است. خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی از دستگیری 10 نفر از جمله 2 ایرانی به ظن دست داشتن در قاچاق این گروه به یونان خبر داده است. هر ساله هزاران نفر پناهجو یا مهاجر بالقوه از آسیا و آفریقا به طور غیرقانونی وارد ترکیه می شوند تا از آنجا در طلب شغل یا زندگی بهتر راهی برای ورود به کشورهای اروپایی پیدا کنند. بیشتر این مهاجران غیرقانونی موفق می شوند خود را به یکی از جزایر یونان در نزدیکی ترکیه برسانند. قاچاقچیان انسان معمولاً مهاجران بالقوه را با کشتی‌ها و قایق‌های فرسوده به مقصد می برند و معمولاً تعداد مسافران بیش از ظرفیت کشتی است و طبعاً احتمال حادثه بیشتر می شود. به گفته یک گروه حقوق بشری در سال جاری دست کم 82 مهاجر غیرقانونی در آب‌های ساحلی ترکیه غرق شدند. به گزارش همین گروه در سال 2007 بدون محاسبه کشته شدگان روز دوشنبه 102 نفر غرق یا ناپدید شدند. وزارت امور خارجه ترکیه خواستار همکاری جامعه بین المللی برای حل این مشکل شده است.
واژگونی قایق حامل مهاجران غیرقانونی در سواحل ترکیه مرگ 8 مسافر این قایق را به همراه داشت. مریم احمدی گزارش می‌داد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
انیمیشن پرسپولیس نوشته و ساخته مرجان ساتروپی نویسنده و انیماتور ایرانی مقیم پاریس در شهر واشنگتن دی سی نیز به نمایش درآمد. این نمایش در ادامه کسب افتخارات خود از فستیوال‌های معتبر جهانی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی گلدن گلوب نیز شده است. مانیا منصور نگاهی کوتاهی دارد به این انیمیشن سیاه و سفید.
Donc vrai ce que l'on dit. Les Iraniens n'ont aucune éducation.
Nous sommes en train de vivre un moment historique.
Le chef Tartuche.
Ah bah le chat, ah bah le...
Au lit, tout de suite.
Mais mon Dieu...
سرانجام فیلم پرسپولیس انیمیشن مطرح و شناخته شده مرجان ساتراپی بعد از نمایش در بعضی از شهرهای آمریکا مثل لس آنجلس، بوستون و نیویورک در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده به نمایش درآمد. انیمیشن پرسپولیس اقتباس از کتاب مصور یا کمیک استریپی به همین نام نوشته و طراحی مرجان ساتراپی نویسنده و گرافیست ایرانی مقیم پاریس است و کارگردانیان به طور مشترک بر عهده خانم ساتراپی و وینسنت پرانود بوده است. این فیلم روز دوشنبه 10 دسامبر در سینمای ای در محله چینی‌های واشنگتن و به همت مؤسسه ICS که سازمانی آمریکایی است و فعالیت‌هایی در زمینه آموزش زبان فارسی و آشنایی مردم آمریکا با فرهنگ و تاریخ ایران دارد، نمایش داده شد. همچنین این فیلم در صبح روز شنبه 15 دسامبر در کتابخانه کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی به نمایش درآمد. هر دو نمایش فیلم پرسپولیس توسط مؤسسه ICS برای مخاطبان و علاقه‌مندان این فیلم به طور رایگان بود. انیمیشن سیاه‌سفید پرسپولیس که از تاریخ 25 دسامبر در ایالات متحده نمایش عمومی محدودی خواهد داشت، زندگی واقعی مرجان ساتراپی را از کودکی تا مهاجرت او به فرانسه در بر می‌گیرد.
Fort heureusement, au lycée français, je pouvais comprendre les autres et éventuellement me faire comprendre.
T'as vu une révolution et une guerre.
Ben ouais.
Et... T'as vu beaucoup de morts?
Quelques-uns.
Waouh.
مرجان شخصیت اول فیلم که در کودکی خود با وقایع مهمی در تاریخ کشورش مانند انقلاب، جنگ و شرایط سخت و گاه تراژیکی مانند زندان و اعدام آدم‌های مختلف در ایران روبرو بوده، در نوجوانی نیز با شرایط سخت و متفاوت زندگی یک خارجی در اروپا مواجه می‌شود. انیمیشن پرسپولیس که محصول کشور فرانسه است تاکنون موفق شده جوایز مهمی را از فستیوال‌های معتبر از آن خود کند و نامزد جوایز پر افتخار دیگری شود. این انیمیشن در اولین نمایش خود در معتبرترین فستیوال سینمای جهان یعنی فستیوال کن موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند. این فیلم همچنین فیلم برگزیده فستیوال‌های تورنتو و نیویورک بوده است و در جوایز اسکار به عنوان نامزد بهترین فیلم خارجی در کشور فرانسه به آکادمی اسکار سال 2007 معرفی شده است. انیمیشن پرسپولیس همچنین نامزد دریافت بهترین فیلم خارجی زبان در جوایز گلدن گلوب شد. این جایزه پیشرامدی بر جایزه اسکار است. رقیبان فیلم پرسپولیس در جوایز گلدن گلوب فیلم مطرح و تحسین شده 4 ماه و 3 هفته و 2 روز محصول کشور رومانی، بادبادک باز محصول آمریکا، شهوت احتیاط محصول تایوان و زنگ پرسر و صدا و پروانه محصول کشور فرانسه هستند. مرجان ساتراپی متولد 1348 در شهر رشت است و جز کتاب‌های مصور پرسپولیس در 4 جلد و به زبان فرانسه کتاب‌های دیگری چون دیوها از ماه می‌ترسند، قلاب دوزی‌ها و خورش آلو با مرغ را نیز به زبان فرانسه و در آن کشور به چاپ رسانده است. فیلم پرسپولیس مروری بر تاریخ معاصر ایران از دریچه چشم مرجان ساتراپی هنرمند ایرانی است.
و با زبان طنز می‌خواهد احساسات و درونیات خود را نسبت به وقایع معاصر ایران نشان دهد. این انیمیشن 1 ساعت و 35 دقیقه است.
مانیا منصور نگاهی داشت به فیلم پرسپولیس ساخته ی مرجان ساتراپی. لودویگ بتهوون، آهنگساز شهیر آلمانی، روز 17 دسامبر سال 1770 غسل تعمید داده شد. تاریخ دقیق تولد این نوازنده چیره دست پیانو مشخص نیست. عده‌ای آن را روز 16 دسامبر می‌دانند. به همین خاطر روز غسل تعمید را به عنوان تاریخ تولد این نوازنده در نظر گرفتند. امین بزرگمهر به مناسبت 237 سالگرد تولد این آهنگساز نگاهی دارد به زندگی او. با هم می‌شنویم.
لودویگ فان بتهوون، نوازنده چیره دست پیانو و آهنگساز شهیر، در یک خانواده اهل موسیقی در سال 1770 میلادی در شهر بن آلمان به دنیا آمد. وی در یک خانواده 7 فرزندی چشم به جهان گشود که تنها وی و 2 برادر کوچکترش از بیماری‌های آن زمان در امان و زنده ماندند. استعداد موسیقی در بتهوون از همان کودکی آشکار بود. اولین معلم موسیقی وی پدرش بود که به گفته بسیاری سخت‌گیر هم بوده است. این موسیقی‌دان برجسته در 8 سالگی ویولونسل، ارگ زهی کلیسا و پیانو را شروع به نواختن کرده بود. در همان سالها بود که اولین کتابچه آهنگ‌های ساخت خودش را منتشر کرد. وی در 16 سالگی به عشق دیدار موزارت، موسیقی‌دان جاودانه تاریخ موسیقی، به وین رفت. اما این موسیقی‌دان جوان تنها 2 هفته بیشتر در وین به سر نمی برد که به خاطر مرگ مادرش به دلیل بیماری سل مجبور به بازگشت به شهر زادگاهش شد. پدر بتهوون که نیز فردی الکلی بود، توانایی مراقبت از خانواده را نداشت و به همین منظور وی مسئولیت نگهداری از 2 برادر کوچکترش را بر عهده گرفت. بتهوون در سال 1792 مجدداً به وین بازگشت و به مطالعه موسیقی نزد جوزف هایدن پرداخت. اما آرزوی آموختن موسیقی نزد موزارت با مرگ این موسیقیدان شهیر به واقعیت هیچگاه تبدیل نشد. تنها 4 سال پس از آن بود که بتهوون شروع به از دست دادن قدرت شنواییش کرد و در گوشی از زنگی را میشنید که مانع از شنیدن درست موسیقی و دیگر صداها میشد. وی همچنین به همین دلیل از صحبت و مکالمه با دیگران نیز خودداری میکرد. اما این امر مانع از آن نشد که وی به نواختن موسیقی و آهنگسازیش ادامه دهد. جمله معروفی است که وقتی بتهوون سمفونی نهمش را می‌نوازد، برای دیدن واکنش هزار مجبور بود که بازگردد و تشویق فراوان آنها را نگاه کند. و 4 سال داشت که شنوایی خود را به طور کامل از دست داد، اما باز هم این مانع نشد که با آهنگسازی خود ادامه دهد. سلامت جسمی بتهوون پس از آن که حضانت برادرزادش را از دست داد رو به وخامت گذاشت و در نهایت در سال 1827 میلادی در سن 56 سالگی چشم از جهان فرو بست.
به مناسبت 237 سال تولد بتهوون، امین بزرگمهر نگاهی داشت به زندگی او. و در پایان مجله امشب به عنوان چند خبر توجه بفرمایید. نخستین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر وارد ایران شد. کنفرانس کمک رسانی بین‌المللی به تشکیلات خودگردان فلسطینی آغاز به کار کرد. ولادیمیر پوتین میگوید در صورتی که نامزد پیشنهادی وی به مقام ریاست جمهوری برسد، سمت نخست وزیر روسیه را خواهد پذیرفت. وزیر امور خارجه روسیه گفت استقلال کوزوو از سربستان ممکن است به بحران بیانجامد. ارتش ترکیه حمله هوایی به مواضع شورشیان پکاکا در شمال عراق را موفقیت آمیز دانست. انتخاب ریاست جمهوری لبنان برای 9th بار در پارلمان این کشور به تعویق افتاد. 20 تن از اعضای طالبان در درگیری‌های اطراف قندهار کشته شدند. و فرمانده عملیات ناتو خواستار افزایش کمک‌های کشورهای عضو در بازسازی افغانستان شد.